عرض ادب و ارادت و احترام. خوشحالم از اینکه باز هم خدمتتون هستم. در این ویدیو میخوایم در مورد هزینه های مهاجرت از جمله حق الوکاله مؤسسه ملکپور یا همون MIE صحبت کنیم. واقعا هزینه‌ای که شما باید پرداخت کنید چقدره؟ بعضی موقع فکر میکنید چرا اینقدر هزینه هاش کم یا زیاده. روند مهاجرت یه روند ساده و آسون نیست. دو تا بخشه. یکی هزینه های زندگیتونه. مثلا هزینه زندگی تو کاناداست، هزینه زندگی تو اتریش، هزینه زندگی تو آلمان، تو سوئیس، ترکیه، هر کجا. بنام بر اینه که شما با این واقعیت آشنا بشید وقتی دارید مهاجرت میکنید. بنابراین به نظر من این قسمت از هزینه ها رو خودتون میتونید محاسبه کنید. یه قسمت هم هزینه های ماست. بعضی از کشورها مثل پذیرش های ترکیه و امثال هم رو خب ما پول نمیگیریم، خیلی کم، شاید مثلا در حد 50 دلار، 100 دلار، 200 دلار اینجوری باشه. بعضی کشورها خیلی کمن در بعضی از کارهاشون. ولی در بعضی از کشورها مثلا فرض کنید در مورد خودحمایتی ها گاهی هزینه ها از 7-8 هزار یورو به بالاست تا 15 تا 20 تا برای هر شخص. یکی از دوستان میگه آقا چرا این زیاده؟ هزینه هاتون مثلا نسبت به جای دیگه گرونتره. چرا اون مؤسسه این با این قیمت انجام میده؟ گفتم ببین اقامت مثلا خرید ملک در فرض کنیم یونان یا مونتنگرو، یه جایی که اصلا عضو شنگن هم نیست، شما باید 200-300 هزار یورو بدی، 30-40 هزار تا هزینه های کناری و مالیات و بیمه و اینا رو بدید و بعد یه اقامتی بگیرید که باید حالا مثلا در خیلی از کشورها شرایط حضور هم الزامیه و تقریبا همون آثاری رو داره که این اقامت مجانی داره. فرض کن تو بیای 10,000 تا 15,000 تا هزینه بدی اقامت یک کشوری مثل سوئیس رو بگیری، با اینکه بیای 300,000 تا هزینه بکنی اقامت یک کشوری مثل مونتنگرو رو بگیری. آیا واقعا با هم یکیه؟ گفت نه. گفتم به نظر خودت منطقیه که هزینه حق الوکاله این با این یکی باشه؟ در حالی که خیلی‌ها دارن هزینه همینو میگیرن. من نمیگم هزینه ما یا فلان وکیل گرون یا ارزونه، میگم که کار وکالت مثل کار پزشکیه. اولا تهش معلوم نیست، تو یه سری هزینه ها میدی مطمئن نیستی درمان میشی یا نه. یعنی اگه من بیام بگم تعهد به نتیجه میکنم، اونایی که حقوق خوندن میدونن این کار برای یه وکیل جرمه، یه خلاف انتظامیه، وکیل نباید تعهد به نتیجه بده. مثل کار پزشک، پزشک که شما میبره تو اتاق عمل نمیدونه تهش چی میشه. در مورد مثلا مؤسسه ما خیلی از مواقع بین 5% تا 50% شما پرداخت میکنید. عمده هزینه ها حداقل نصف هزینه رو بعد از انجام کار میدید. مثلا در پذیرش های تحصیلی که خب 90%، 95%، 80% پول آخر میدید. حالا چون بعضیاتون برای من سوال پرسیدید، سوال فرستادید، میگم آقا مثلا الان فرض کن یکی بیاد توی کشوری مثل اتریش داره کار میکنه، واقعا داره شرکت قانونی داشته باشه، کارو بده وکیل قانونی و پول بیمه و مالیات کارمند و هزینه هاشو بده، میتونه با 100 دلار مثلا پذیرش و ویزا بگیره؟ یه هزینه ای داره. من خودم خیلی در کار مثل یه کوره ای بود، ما توش در واقع پخته شدیم، در طی سالهای سال یاد گرفتیم چی موکل رو ناراحت میکنه، چی موکل رو ناراحت نمیکنه، چی خوبه، چی بده. واقعا اینجوریه که ضمن اینکه خوشحالی شما مهمه، خوشحالی ما و همکارامون هم مهمه. مثلا بعضی از ما انتظار دارن فرض کنید یه کارهایی مثل اقامتهای خودحمایتی، اقامتهای سرمایه گذاری، ما بیام اینا رو با 500 یورو انجام بدیم، با 1000 یورو انجام بدیم، بعد تاپترین وکیل هم بگیریم، بعد بهترین خدمات هم بدیم، بعد همه امکانات هم داشته باشیم، به نتیجه هم برسیم، پولمون رو آخر بگیریم. اصلا جور در نمیاد. اگه هم کسی میگه من این کار رو انجام میدم، من همیشه میگم آقا ممکنه، واقعا معجزه در همه چیز وجود داره. ولی سوال من اینه که آیا اون کسی که میگه تا الان یه کارتشو گرفته؟ مثلا اون دوست ما روی کارت اقامت آورد، گفتم خب اینه که اصلا تاریخشو نگاه میکنیم مال مثلا 17 سال پیشه، اصلا ربطی به الان نداره. شما ببینید آیا مثلا ملکپور که میگه من این کارو مجانی انجام میدم یا با 200 یورو انجام میدم واقعا اثر موفقیتی داره. اگه داره خب خوبه، اگه بتونید قیمت در واقع تقریبا مجانی یا اصلا هیچی ندید. ما کارهایی رو که انجام میدیم، فرض کنیم توی اقامت اتریش یه تیم حقوقی کنار ماست، این تیم از تاپ ترین وکلاست، ما یه کارمند میذاریم به اسم پشتیبان یا کاستمر منیجر، این سی ام ها از لحظه‌ای که شما قرارداد می‌بندید رو ایمیل نشستن به شما جواب بدن، قدم به قدم به قدم مدارک رو براتون آماده کنن. هر چی که وکیل می‌خواد به ما میگه، ما به اینا میگیم، اینا شما رو توجیه می‌کنن. سفارت که میرید سی ام ما با شما میاد. بچا تو اقامت‌های مثل اقامت تمکن مالی یا خودمانی از اتریش وکیل ما میاد، ما با شما میایم، با هم میریم تو سفارت. معلومه که وکیل اتریشی بخواد بلیت بگیره، 3 روز 4 روز زندگیشو بذاره، تازه کی مثلا عید نوروز شما دوست دارین روز اول عید با هم باشید. اینجا 1 ژانویه میشه حالت اول سال نو ما. چنین سرویسی و خدماتی رو هیچ کس، نه ما، هیچ کس نمیتونه بگه همه ریسکشو من به عهده میگیرم، هیچ هزینه ای هم نمیگیرم یا هزینه‌اش خیلی ارزونه. اصلا چنین چیزی نمیشه. شما برای زندگی بهتر باید هزینه‌اشو پرداخت کنید. و من نمیتونم همه هزینه‌اشو خودم به عهده بگیرم. و یه چیز خیلی جالب اینه که این شرایط ماست، ما هیچ کس اجبار نمیکنیم با ما قرارداد ببنده. ما میگیم آقا ما یه سری عملکرد داشتیم، یه سری نتیجه داریم. بچه‌ها شده ویزای مام ریجکت بشه، اصلا کسی نیست که بگه من همیشه 100% نتیجه مثبت گرفتم. خود من خیلی چیزا رو یاد گرفتم، با در اثر صحبت با موکلا فهمیدم فلان حرفم فلانی رو ناراحت میکنه، فلان حرکتم بعد اینجاش قوی بشه. دیگه 20 سال تقریبا بلکه تحقیقا تجربه جمع شده، حالا داریم بهترین سرویس نه برای ایران، الان برای خاورمیانه. ما تارگتمون اینه تا 2 سال دیگه چین تمام بحث مهاجرتش بیاد تو MIE. حالا تفاوتش اینه که ما موکل عرب داریم، موکل ترک داریم، موکل چینی داریم. قیمت ها معلومه، چون وکلای مهاجرتی در همه جا معنا داره. مثلا شما میری پیش وکیل چینی، اون با یه وکیل همکار کاناداییش کار میکنه، بر اساس قوانین چین و کانادا یه سرویس مشخصی رو به شما ارائه میکنن و این یه قیمت تقریبا معلومی، یعنی یه عرفی حداقل تو بیشتر استانها داره. ولی در سیستم مهاجرت ایران کانون وکلای ما بخشی به نام بخش مهاجرت رو مدیریت نمی‌کنن. تو کانادا مثلا ICCRC یا مارا در استرالیا کارش اینه، اونایی هم که وکیل نیستن ولی میخوان کار مهاجرت بکنن، بعد بیان یه دوره‌ای رو بگذرونن، یه مشاوره درستی رو یاد بگیرن و وقتی که اون رو یاد گرفتن بر اساس اون اصول در واقع کانسلتیشن پرووایدر میشن، مشاوره ارائه کننده مشاوره میشن. من نمیتونم بگم نتیجه رو تضمین می‌کنم، ولی کیفیت کارمون رو الان دیگه تضمین می‌کنم. ما اومدیم یه ایمیلی تعریف کردیم برای انتقاد و بازرسیمون. تو 24 ساعت کاری تیم بازرسی و نظارت ما میاد به طرف میگه چی ناراحتی، چی شده؟ بله منم میتونم بیام بگم آقا مثلا برای اقامت سرمایه گذاری در سوئیس من 1000 یورو میگیرم. خب من که میدونم نه پول وکیل سوئیسی میشه 1000 یورو، نه پول تیم میشه باش داد، نمیشه مالیات داد. این یعنی که من یه پولی میگیرم، شانس رو امتحان میکنیم، حالا شد شد، نشدم نشد. آیا منی که با 1000 یورو انجام میدم تونستم کار سوئیس رو تا حالا نشون بدم؟ من هیچ کاری با دیگران ندارم. به نظر من کسی که از دیگران بدگویی میکنه یا اونها رو متهم میکنه خودش ایرادی داره. من نمیتونم چنین سرویسی رو پروواید کنم. مثلا در اتریش وکیلی که ما باش کار میکنیم جزو 2% اول اتریش، امسال در IP سال 2020 اینا در IP intellectual property نمبر 1 شدن، یعنی یک نه اتریشا، یک کل اتحادیه اروپا شدن، کل اروپا اینا یک شدن. خب ما وکیلی هم داریم که مثلا توی یه دعوا میاد کلا 500 یورو چارج میکنه، وکیل داریم که ساعتی 500 یورو چارج میکنه. ولی بنگی شما نتیجه بهتر بگیرید معلومه بعد کدومو بذارید. قدیمیای ما میگفتن دیگه هر چقدر پول بدید آش میخورید، این قانون بود دیگه. هیچ سفارتی کار شما رو به صورت 100% مجانی انجام نمیده، حتما یه سودی برای کشورش هست. بگذاریم مثلا ممکنه ایران دوست داره به فلسطین کمک کنه، اون یه بحث خیرخواهانه است، ولی در بحث مهاجرت طرف به صورت رایگان سیستم شما سرویس ارائه نمیکنه. حتی اگه قرار شما جذب کشورش بشین اول یه سری از اینا میگیره، اپلیکیشن فی، پروسسینگ فی، اینا رو میگیرن و اینا به عهده خود موکله. من فکر نمیکنم وکیلی باشه که اینا رو پرداخت بکنه جیب خودش، یا هزینه‌شو میبره بالاتر تو دل اون هزینه میگیره، یا اینکه بهتون میگه آقا هزینه قانونی با خودت. حالا فرقش دو تاست، یکی از اول میگه هزینه چیه. مثلا شما اگه با من مشاوره میگیرید، من در مشاوره هام دقیقاً به شما میگم آقا 1 2 3 4 5 این هزینه ها رو داری، بزرگاش اینه. حتی من پول تاکسی و پول پستم تو به موکل میگم اینا رو حساب بکن که نیاد بدن سورپرایز بشه. به نظر من این وجدان کاری بیشتر. حالا یکی هم میگه نه من دوست ندارم از اول بگم. من اگه با من مشاور بگیرم از روز اول به شما میگم اینقدر خرجته، اینقدر ریسکته، اینقدر ممکنه بشه، اینقدر ممکنه نشه، اگه نشه اینقدر از دست رفته. یه سری از اینا رو بهتون در واقع برای پروسه کارتون لازم، هزینه قانونی تونه، هزینه های کارتونه، بعضی جاها تهیه اجاره نامه داره، یه سری از اینا هم هزینه های وکیله که بسته به کیس فرق میکنه. ولی در مورد مثلا پذیرش و ویزا واسه کشور با کشور، واسه کشوری که تاپن انگلیس ممکنه 1000 یورو 2000 یورو هزینه داشته باشه، ترکیه ممکنه 100 یورو باشه، تقریبا مجانیه. اینا با هم فرق میکنه. حالا شما باید با هم بسنجید آیا ما گرونیم یا ارزونیم، خوبیم بدیم. بچه‌ها یه چیز کاملا سلیقه برمیگرده به شعور و فکر آدم ها. مثلا یکی هستش که میره ماشین مرسدس رو برای خانوادهش انتخاب میکنه، میگه پولشو میدم رفاهشم استفاده میکنم، میدونم که 199 تو مرسدس به مقصد میرسم. یکی هم مثلا با اینکه پول داره میگه آقا من دوست دارم با پراید سایپا برم، از خودروی ملی حمایت کنم. هر کی یه نگاهی، اونم برای اون یه توجیهی داره، اونم برای اون یه توجیهی داره. من شخصا دوست دارم بنز سوار شم. ما میتونیم بگیم در باب کیفیت کار و ارائه سرویس و خدمات با کسانی که به ما احترام میذارن و درست با ما صحبت میکنن. مثلا یکی از میخواد بگه آقا فلان جا ایراد داره، میگه من تو انتظار داشتم تو باید این کارو میکردی، بیخود کردی. نکنه این اصلا این موکل اصلا به اول باید بهش درس بدیم آقا چجوری صحبت کن. ولی یکی از میگه آقا مثلا فلان جا من مدرکو فرستادم جواب میشه بپرسم چرا جواب ندید؟ اصلا امکان نداره 24 ساعت 48 ساعت بکشیم و جواب ندیم. کسی که با لحن آرام صحبت میکنه، با آرامش احترام میذاره، جواب احترام احترامه و ما موکل برامون مهمه، بسیار مهمه. به همین دلیل هم هستش که قرارداد نمیبندن بچهای ما. خیلی از قراردادهای اصلی مثل قراردادهای سرمایه گذاری اگر میخواد طرف ببنده باید بیاد قبلش با هم مشاوره بگیره، با آقای افضلی مشاوره بگیره. ما ریسکا رو بگیم، مسائل رو بگیم، بعد بگیم آقا تا آخر اینقدر هزینه داری، بینی و بین الله اینجوریه ها، اوکی یا نه. امیدوارم یه توضیح مشخصی داده شده باشه در این مورد. شما باز میتونید با کلید واژه ملکپور یا مؤسسه مایی سرچ بکنید، مثلا هزینه زندگی در کانادا، هزینه زندگی در تحصیل در اروپا، و ما به همش جواب میدیم. خیلی دوستتون داریم. امیدوارم هر کجا هستید عالی باشید، حستون عالی باشه، پر از گلهای زیبا زندگیتون، پر از سرسبزی، آرامش، سعادت و سلامت. خاک پاتونیم. یا علی، خداحافظتون.